دوباره برای کار کردن مهاجران و صفت تاکسیست در این شهر اجازت داده شده است. مقامداران این شهر بزرگ که پایتخت دوم روسیه به شمار می رود تصمیم خود را به نرسیدن رانندگان نسبت دادند که خطر تا 50% بالا رفتن نرخ استفاده برای تاکسی را به میان می آرد. اکنون مهاجران مهنتی می توانند در سنت پیتربورگ نه تنها به صفت راننده تاکسی بلکه به حیث بارکشان نیز کار کنند. منطقه های دیگر روسیه نیز آهسته آهسته مانعه های سال گذشته برای مهاجران مهنتی ماندن خود را از بین برداشته استادند. از جمله در کرسندر به مهاجران در ساختمان کار کردن اجازت داده شده است. مهاجران مهنتی تا آخر سال 2025 می توانند در بنیاد انشاءات مهم خصوصیت اجتماعی داشته از جمله ساختمان مکتب ها، باغچه های بچگانه و بیمارخانه ها شرکت ورزند. اما در بخش بیخطری و در ساحه تندرستی کار کردن مهاجران تا حال اجازت داده نشده است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوش گذرد بولد خندان دیگر از درد و رنج و غم سینه بیان کسی دارد احتیاجی یک برده اینام برادرم این دنیا دنیای امتحان کمک بیکن بر عاجزان تا قدری امکان میگذرد این دنیا دنیای امتحان کسی مشغول با عبادت از صبح تا شام دیگری در دست روزی دراز قده و جام هر چی کنی حیاتت برسد با انجام میگذرد این دنیا دنیای امتحان کسی عمل کند با فرمان یزدان دیگری آلوده فقط با کار شیطان رفتاری نو جو بیکنی بیغلط دردان برادرم این دنیا دنیای امتحان باید که عمل بیکنی از روی وجدان میگذرد این دنیا دنیای امتحان نمون بین آدمان عزت و احترام روی نگرداند کسی از لقمه حرام زحمت چی پروداری نسبتی روزی قیامت
دقت نکرد کی بنده میرنده باید بیدار بیشمم از خوبی گرم موقت است این دنیا دنیای امتحان از حقیقت با خبر است فردی مسلمان میگذرد این دنیا دنیای امتحان.
دوستان همراه هم اکنون پرده از آفتاب رو خواهید چونید.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوانان ایرانی استعدادشون در دانش و در بسیاری از مسائل دیگر زندگی رو نشان دادن. من اینجا این آمار رو بخونم، در رقابت‌های مختلف دانش آموزان جهان در همین اواخر با حوادث جنگ 12 روزه و این چالش‌هایی که وجود داشت، 40 مدال رنگارنگ رو دانش آموزان ما کسب کردند که از این 40 مدال 11 تا مدال طلا بود. اینا خیلی اهمیت داره، ارزش داره. در المپیاد نجوم رتبه اول رو به دست آوردند در دنیا، در بین کشورهای شرکت کننده بین المللی. در رشته های دیگر هم رتبه های خوبی رو به دست آوردند. در ورزش هم، عرصه ورزش هم که خوب این روزا دارید میبینید، قبلا والیبال بعد هم حالا کشتی، این جوانای ما اینجوری هم به حمدالله استعداد اینها استعداد فوق‌العاده است، از این بایستی استفاده کرد. لازم میدونم یادی از شهید سید حسن نصرالله بکنم. سید حسن نصرالله ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
یارانی همراه در این لحظه تکرار نمایش کرومه شنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل چهارم.
رحمت بر خرد و دانش تو شب رنگ، چه نیکوراهی یافی.
سپاسگزارم باد رفتار دوست عزیز من. حالا دیگر به اندازه کافی از سپاه دشمن دور شده ای.
چه میشنم من؟ شما دادم کی هستی؟ چه میگویید؟ نکند من در این دم مرگ مجنون شده باشم؟
نه ترس و واهمه نکن سنبالا.
بی نوا ما پیک نجات تو این.
کاش در همینجا من رو میکشتید، عذابم رو تمام میکردید.
هیچ به مرگ اندیشه مکن که ما عیاران سپاه ایرانیم.
اما من باور نمیکنم.
گوش کن سنبالا، گوش کن. ما ایرانی و چاکران بهروز عیاریم. من بادرفتارم و این رفیقم شبرنگ است.
ما تو را این گونه از بلای کشته شدن رهانیدیم. حالا هم تو را به سپاه ایران و نزد فیروز شاه می‌بریم.
سپاسگزارم. از این نیکویی که در حق من کردید سپاسگزارم. من هرگز فراموش نمی‌کنم.
برخیز، برخیز. لازم نیست که به دست و پای ما بیفتی.
آره، بادرفتار درست می‌گوید. ما به خاطر فیروز شاه این خطر به جان خریدیم. اگر میخوایی حق بندگی به جای بیاوری، بنده او باش.
اطاعت میکنم، هر چی شما بگویید همان میکنم. از شما سپاسگزارم، از شما هم سپاسگزارم. و من بزرگواران، من با مرگ تنها یک نفس و یک قدم فاصله داشتم. هنوز باور نمیکنم.
برخیز سنبول، برخیز. برخیز برویم که دیگر روانیست فیروز شاه سرورمان را بیش از این در انتظار بگذاریم.
آری، زودتر باید رفت. برخی سنبول، برخی.
من تا آخر عمر شما عیاران جوان مرد و بندگی خواهم کرد.
شنوینی شکل خوابان دشمنان ما دیوانوار بر کوس شادی میکنن.
آری کوس شاد باش است. آری
ای کاش شاهزاده بهمن پسر فیروز شاه که با خود ایه دانک ایار در کشتی به چنگ ما افتاد در طوفان دریا از دست نرفته بود و امروز زنده بود تا زنده زنده پوست سر و تنه او جدا می کردم.
در مقابل این مصیبت بزرگ چاره ای جز صبر نداری.
اما من دیگر هیچ صبر و قراری ندارم شکون خان. هیچ
سروران من دانک هستم و اجازه ورود می خواهم.
تو هستی عیار؟ داخل شو.
سروران خود را درود و تسلیت می گویم.
چه خبر تازه دانک؟
هیچ سروران، هیچ. همه مصیبت ها را سروران من نیک می دانم.
ایرانیان و فیروز شاه باز هم از ما پیشی گرفتند دانک.
آری آنها داغی بر دل من گذاشتن که تا فیروز شاه و یا فرزندش بهمن را نبینم آرام و قرار بر من حرام است. حرام.
سرورم شکار، باید به ایرانیان خود ای عیارانه بزنیم. سرورم
آری موافقم دانک، اما چگونه این کار را بکنیم؟ ما مغلوب و مفلوکیم.
آیا سرورم شکال ملک هند با ایده این حقیر موافقت دارند؟
در حال من چون پلنگی زخم خوردم، اگر حتی به اندازه پر کاهی به فیروز شاه و ایرانیان ملعون گزند و رنج و مصیبتی برسد خوشنود و سبکبال می شوم دانک. پس هر چه در اندیشه داری بر زبان بیاور.
سرورم نه ما و نه آنها از حال ملک بهمن و اردوان واقعا هیچ خبری نداریم. کشتی که عامل آنها بود ویران شده.
تو چه می خواهی بگویی دانک؟
می خواهم ایرانیان را هم عزادار کنم، حتی اگر شده به دروغ.
نیرنگت را بگو که اگر مقبول افتد هم وزد خیش از من زر پاداش خواهی گرفت. بگو.
سرورم ما باید در سپاه کوس بشارت بزنیم که ما جنازه دو شاهزاده ایران بهمن و اردوان را یافتیم.
خب
آنها به مرگ عزیزان ما شادی می کنند. من خود پیکی خواهم شد تا از مرگ عزیزانشان آنها را عزادار کنم.
آری دانک، این خود تویی که باید خبر مرگ عزیزانشان را حتی اگر دروغ باشد به ایرانیان برسد.
خوب است دانک، مرحبا. اونها هم مطمئن خواهند شد و چون ما بر عذاب و ماتم می نشینند.
این گونه ما نیز از جنگ ایمن هستیم.
آن وقت لندیور غیور با سپاه بیشمارش به ما خواهد پیوست و از سوی دیگر وقت کافی هم برای آماده سازی لشکر داری.
پس من این وظیفه را به جان خواهم خرید. همکنون فیروز شاه و لشکرش را به عزایی سخت خواهیم نشاند.
دانک
بلسر،
آنها ما را شکست سختی دادند و نباید بیش از این خوشحالی کنند.
سروران من اطمینان داشته باشید که من در بندگی و جان نساری هیچ کوتاهی نخواهم کرد. مکنون با عنوان پیک مخصوص روانه ی لشکر دشمن خواهم شد.
آری دانک برو و آنچه میتوانی بکن.
اطاعت سرورم.
موفق باشی.
چون فیروز شاه و فرخزاد خبر مرگ پسرانشان ملک بهمن و اردوان را شنیدند، فریاد و فغان از جان ایشان برآمد و جمله عمرا بگریستند و آن هر دو سپاه در جنگ بستند. از طرفی سه روز از این قصه گذشت و بهروز عیار و طارق عیار ناتوان از یافتن خورشید چهر و مهر غمگسار از دریا باز آمدند و تاج و کمر و قبای خاقان آوردند. قصه از اول تا آخر بگفتند، اما هیچ کدام از پیروزی ها حال فیروز شاه را تسلی بخش نبود.
یزدان پاک، ستایش تنها برازنده توست. مرا به خونخواهی پسر و برادر زادم توانا کن که هیچ اندیشه جز انتقام آن خونهای پاک در سر نداشته باشم.
سردارم، بعد از گذشت این چند روز هنوز هم شما را ناآرام میبینم.
مرا ببخش تیتوس حکیم.
امیدوارم که خلوت نیایش فیروز شاه سرور بزرگوارم را با آمدن خود برهم نزده باشم.
نه حکیم، بنشین نزد من بنشین. این اولین بار است که من حرف و سخن تو پیر فرزانه را نپذیرفتم.
باز هم به یزدان پاک سوگند میخورم که این سخنها همه دروغ است و بس. هیچ گزندی به شاهزادگان نوجوان نرسیده. مطمئن باشید سرورم، دیر یا زود روزی به ما خواهند رسید. شاه من هرگز دروغی نگفت و ریایی نکردم. هر آنچه میگویم از دل من برمی آیند و همه لطف یزدان است بر من.
من نگفتم که تو دروغ و ناپاک گفتی، اما
چه شد سفرم؟ به من اطمینان کنید شاه من.
نه، تسلا پیدا نمی کنم تیتوس. شاید تو برای آرام کردن من و کم کردن رنج و داغ این مصیبت دلجویم می کنی، اما نه، من باور نمی کنم.
اگر این است پس دیگر از من اصراری نخواهید شد.
می دانم که تو را بسیار آزردم و رنجاندم. تو را که سال هاست در خدمت من و پدرانم بوده ای و هستی.
من از بهر رنج خود نمی نالم سرورم، از رنج شما نالانم. فیروز شاه، نالانم که دشمن بر شما خود اگر.
می گویی چه کنم تیتوس فرزانه؟
هیچ، مگر اینکه خداوند خود چاره ای سازد. بهتر است که به چادر خود بازگردم و من هم به نیایش یزدان پاک مشغول شدم. با اجازه سرورم.
یعنی چه شد که ملک بهمن این سرنوشت را پیدا کرد؟ حرفهای تیتوس حکیم را هم نمیتوانم باور کنم. او و دیگران میخواهند مرا تسلا دهند، اما من دیگر بهمن را از دست دادم. دیگر او را نخواهم دید. آره، نخواهم دید.
محلقا، نگفتم این فیروز شاه است که اینجا تنها نشسته است؟ آره، درود بر تو فیروز شاه.
شما پریزادان، خوشحالم کردید. سلام شما را به گرمی جواب میگویم. چه شد که بعد از مدتها شما مرا به یاد آوردید؟ من به عزای فرزندم مبتلا شدم.
آرام باش ای فیروز شاه.
چگونه میتوانم آرام باشم؟
ما دیر خبر شدیم. از بحر دفع دشمنان تو تیغ مخصوص از خزانه ملک قبط پری برداشتی و اصل سپاه شما کردیم.
یزدان پاک که سرور شما باشد، مرا همیشه مورد لطف و عنایت خیش قرار داده و همه اینها از عنایت یزدان به من اخیر است.
فیروز شاه، به ما گوش کن و گریه و فغان را تمام کن.
باشد، هرچی شما بخواهید.
گفتیم که تیغ برداشته بودیم و عزم سپاه شما داشتیم.
خب، ادامه بده روحانه پری، ادامه بده.
در این حوالی شهری هست که آن را قوش قرن میگویند. درست است. در کوهستان همانجا اژدهای مخوف پیدا شده بود. ما هر دو از کوهستان مملکت می گذشتیم. خواستیم که آن اژدها را سیر و تفرج کنیم، اما در جنگ با آن اژدها کسی را دیدیم.
خب که بود؟
بی مژدگانی دیگر سخن نمی گویم فیروز شو.
جانم به مژدگانی از آن شما، دیگر چه می خواهید محلقا پرید؟
ملک بهمن را دیدم که در جنگ با آن مخوف اژدها بود.
نه باور نمی کنم. یعنی نه. نه
پس ما بقیه سخن را از روحانه پری بشنو. محلقا پری راست می گوید. فیروز شاه دلش را نشکن. تیغ بهمن در فرق اژدها شکسته مانده بود. طفلک هیچ سلاح دیگری هم با خود نداشت.
کاش یاریش می کردید، کاش قوت و توانش می دادید. ملک بهمن، ملک بهمن من زنده است. ای دادار یگانه تو را سپاس. آیا فرزندم، پسرم عاجز گشته بود؟ بگویید ای پریان، شما را به خدا بگویید آری یا نه.
آری، سخت هم عاجز گشته بود، اما غم نخور، شمشیر مخصوصی که از بحر تو می آوردیم به او دادیم و او در برابر ما به ضربان تیر سر آن اژدها را از تن جدا کرد.
عجب دلاوری شده بهمن نوجوان من. مرحبا پسرم، مرحبا.
تازه به این همرازی نشد، اژدها را هفت پاره کرد و مردم گوش قرن را از شر او رهایی داد.
او با شما چه گفت؟ سخنی نگفت.
گفت که من زنده‌ام و در پای تخت ملک باسیدو میمانم. ما درباره اردوان هم از او پرسیدیم، اما از حال اردوان هیچ خبری نداشت.
پس چرا او را با خود نیاوردید؟
در این مورد هم با او بسیار گفتیم. او گفت تا اردوان را نیابم باز نمیگردم.
که اینطور؟
گفتیم از خود نشانی بده که ما نزد پدرت فیروز شاه خواهیم رسید. گفت این انگشتری تازه مرا با خود نزد پدرم ببرید.
ای یزدان پاک، بزرگی تنها تو راست. سپاس، سپاس که در این صبحگاه هنگام نیایش خوشنودم کردی.
آیا ما می توانیم به حرم شما، نزد همسران شما، قمر ملک و جهان افروز برویم؟
آری، آری، این خبر شاد را باید اهل حرم هم بشنوند. اما
دیگر چی شده؟
سخنان تیتوس این بار هم راست شد. باید سخت از او دلجویی کنم. اما شما از حال من غافل نباشید پریزادگان.
فیروز شاه، بیگمانم از چیزی نگرانید، اینطور نیست؟
در چند نوبت تیتوس حکیم مرا گفته که در هندوستان تو را مشکلی عظیم می نماید که تنها سبب حیات تو پریزادگان خواهند بود.
باشد، تو را تنها نمی گذاریم، قول می دهیم. حال می رویم که اهل حرم را خوشحال کنیم. برویم روحانه. آری، برویم.
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 سوگند که شاهزاده اردوان زنده است و روزی به یاران خود ملحق خواهد شد.
اما من باید جواب شکال هند را بگویم که این گونه سرورمان فیروز شاه را بازی داده. ای تیتوس حکیم،
بهروز مرا با این امر مخالفتی نیست، اما باید خرد هامان را به کار اندازیم و کاری کنیم کارستان مبادا که دوباره دشمن شاد شویم.
بهروز و طارق، نیکو خدمتی به ما کردند حکیم. باید حرف ایشان را به جان خرید.
سپاسگزارم شهریار من. باید کاری کنیم که سپاه دشمن فکر کند ما همچنان در عزای شاهزاده بهمن هستیم.
آره این اندیشه خوب است، اما ما تا 7 روز دیگر لشکرکشی میکنیم تا دندان دشمنان بشکنیم.
سروران، جاسوسون خبر آوردند که لندیور و پسرش هورلند با 30,000 فیل سوار به زودی به سپاه خاقان و شکان میبیوندند.
پیش از آن که این سپاه از راه برسند ما کار دشمن را تمام میکنیم حکیم فرزانه.
چون این باد،
اما در حال باید فکری هم برای نجات دادن آن 7 مبارز دلیل از شهر سمعات کرد.
قبل از آن باید برای دشمن پیکی بفرستیم بدون این که اشارهی به زنده بودن شاهزاده بهمن بکنیم و بگوییم که جنگ برقرار خواهد شد.
آره، اما کار و خواسته من به اینجا تمام نمی شود.
می توانم بپرسم که شهریار من چه خیالی در سر دارند؟
حکیم، بهتر از شما مردان نیک هم بدانید که من چه در سر دارم. تو چه میگویی بهروز؟
با دل و جان در طلب شنیدن اوامر شهریارم هستم. بزرگوار، بفرمایید.
پس خوب گوش کنید. من در هندوستان کارهای بسیاری دارم. شرط کردم که شهر سرندیب را بگیرم و کردیس را که پادشاه بزرگ و قدرتمند سرندیب است به قبض خود درآورم.
آفرین، مرحبا به این همت. درود بر شما.
سپاسگزارم. شنیدم که آن طرف سرندیب دیریست که 360 در دارد.
آره، آن را دیر کلکسانه میگویند.
حکیم، آیا این درست است که در آن دیر آتش الوان برمی آید؟
حتی من شنیدم که آن آتش زبان دارد و سخن میگوید.
آره، همه اینها درست است.
میخواهم روزی آن دیر را خراب کنم، آتش آن دیر را بکشم و خاموش کنم.
مشاه من، تا به دست آوردن آن مقصود راه درازی در پیش داریم و دشمنان بسیاری پیش رو.
یکی یکی آنها را از پیش پای بخواهیم داشت حکیم، مطمئن باش.
چون این باد.
آری، ما به جنگ بت پرستا می رویم، پس پیروز خواهیم شد.
آری، پیروزی از آن ماست.
بله، لندیور و سپاه عظیمش از راه رسیدند. روزها به جنگ کوشیدند و مردان دلاور بسیاری از هر دو طرف کشته شدند و لندیور بیشتر از هر کس دیگری مردان غیور ایران را بر خاک نشاند و سر برید، تا اینکه خون در رگهای شهریار سپاه به جوش آمد و عزم کرد تا خود مقابل لندیور قرار بگیرد.
سرورم، چرا خود شما باید به جنگ دشمن بروید؟ شما شهریارید، مردان دلیر جنگی هنوز در سپاه شما هستند. از این خواسته بگذارید، نروید.
تیتوس، بیش از این اصرار نکن، چون نخواهم شنید.
شما برو پیروزید سرورم، اما باید مراقب خود اون ایرنگ او باشید.
3 روز است که با این لندیور می جنگم، اما نه من برو غالب شدم و نه او بر من چیره. بگذار یکی از ما کار را تمام کند. پیرحکیم،
اگر گزندی به شما برساند چه؟
به سرعم من مظفر شاه پس از من سالار مردان ایرانی خواهد بود تا بهمن از راه برسند.
هرچه فرمان کنید سرورم، آن خواهد شد.
بدرود تیتوس حکیم. مرگ و زندگی آدمیان در دستان یزدان است. هرچه او بخواهد.
آره، هرچه او بخواهد. بدرود شهریار من، بدرود.
فیروز شاه با آن ناپاک می کوشیدند و لندیور سخت تر حمله می کرد. القصه،
کوشیدند تا پرتو آفتاب پر به مغرب کشی.
من درباره شهامت تو شنیده بودم، اما تا این قایت نمیدانستم.
آی لانیبر، امروز جان به در بردی.
تو قاتل پدر و برادرانم هستی. دهاجت نمی کنم. جنگ های گذشته تو را فراموش نکردم. آن زمان من کودکی بیش نبودم. دولت تو کارش تمام است.
پس از کرده ای که امشب کار را یک سره کنی ها؟ در حالی که هر دو اسب و گرز و سپرهامون را از دست دادی.
بلی، همین را میخواهم. تو نمیخواهی بگویی که میترسی ها؟
مرا دولت سعادت قرین اصلا نیبر، حتی اگر بیشمشیر باشم، که تو کافری و بت‌پرست.
لاف گزاف میزنی یا نفست تنگ شده که از جنگ خسته ای؟ سوگند به دیر کلکسانه و آتشش، از میدان بیرون نروم تا تو را هلاک کنم.
ای زنگی، اگر تو را نیت این است باشد، اما تا حکم یزدان پاک چه باشد؟
با جانت بگم تا فیروز جا آن را به سر آمده.
لاف نزن زنگی، هرچه داری به میدان بیار. اگر دست به من نهایی سر از سرت جدا میکنم.
میدانم میخواهی دست مرا با چرم گوزن ببینی.
آره، موزهایت را پر از خاک میکنم و بر گردنت میآویزم.
از لشکریان خود دور شدیم، آنها به جنگ سختی پرداختند. میشنوی؟
آره میشنوم. چرا مانده ای؟ راه بیافت. چرا قدم از قدم بر نمیداری؟
من با تو به لشکرگاه نمیآیم فیروز.
تو اسیر منی، جز این چاره ای نداری.
تو صاحب ملوتی و جوان مرد. اشنون از دو کار یکی را با من بکن.
بگو چه کنم؟
یا گردنم را همینجا بزن، یا مرا آزاد کن تا کمر خدمت تو را برمیان ببندم، که در این صورت جانم را از سر تو دوباره باز یافتم.
اما تو آتش پرستی و من خدا پرست، هر دو بهترین های دیگری را کشتی.
من در مقابل تو سوگند میخورم به 18,000 عالم خدا که از آتش پرستی بیزارم، و لعنت میکنم بر جمله آتش پرستان. اگر مرا هم بکشی از خدا پرستی بر نمیگردم و خون پدر و برادرانم را بر تو بخشیدم.
اکنون تو برادر منی، ای یک تا پرست، تو را عزیز میدارم. آنچه مقصود توست برآورده دان.
تو هم مرا بخشیدی؟
آره، همه نامردمی ها کار جنگ بوده. هر دو یک دیگر را میبخشیم. حال با من به لشکرگاه میرویم لندیور.
آنجا؟ آخه چگونه؟
تو آزاد کرده منی، هیچ کس به بدی در تو نگاه نکند، مطمئن باش.
هر چه تو بگویی اطاعت میکنم ای فیروز شاه بزرگوار، که جانی دوباره به من بخشیدی.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار فرهنگنامه رو بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و
یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نویسندگان ایرانی در مدار بریکس و اخبار فرهنگی، باید گفت ادبیات همیشه پل بوده میان ملت ها، پلی که میتواند فاصله های جغرافیایی، فرهنگی و حتی سیاسی را کوتاه کند. در دنیایی که بیشتر جوایز ادبی تحت سیطره نهادهای غربی تعریف شده اند، ظهور جایزه تازه با محوریت کشورهای از شرق و جنوب جهان اتفاق مهم در نقشه فرهنگی عصری ماست. جایزه که نامش را از بلاک اقتصادی سیاسی بریکس گرفته و اکنون میخواهد صدای تازه در جهان ادبیات باشد. جایزه ادبی بریکس به تازگی پایه‌گذاری شده و هدف آن برجسته کردن ارزش‌های سنتی، ریشه‌های فرهنگی و تنوع ادبی در میان کشورهای عضو این بلاک است. کشورهایی که هر یک تاریخ عمیق و سنت‌های ادبی غنی دارند، اما کمتر فرصت دیده شدن در میدان جهانی ادبیات را یافتند. این جایزه میخواهد روایت دیگر از ادبیات معاصر جهان عرضه کند، روایتی که تنها در پایتخت‌های ادبی غرب شکل نگرفته است. امسال خبر خوش برای جامعه ادبی ایران اعلام شد. سه نویسنده نامشنا و برجسته، منصور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی، با آثارشان به فهرست اولیه جایزه ادبی بریکس راه یافتند. حضور این نام‌ها نشان می‌دهد که ادبیات فارسی همچنان خود را به محافل جهانی معرفی می‌کند و در کنار نویسندگان از روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی قرار می‌گیرد. گفتنی از اهمیت این حضور تنها در یک رقابت بین‌المللی خلاصه نمی شود. بریکس می خواهد نشان دهد که ادبیات می تواند بازتاب دهنده ارزش های سنتی و تنوع فرهنگی ملل باشد. ایران با میراث ادبی سترگ خود از شاهنامه و گلستان گرفته تا داستان نویسی معاصر، بی تردید یکی از مهمترین صداهای این جریان تازه است. اکنون که فهرست اولیه اعلام شده و نام نویسندگان ایرانی در میان آنها می‌درخشد، نگاه ها به آینده این رقابت دوخته شده است. از ماه سپتامبر تا نوامبر سال 2025 مسیر انتخاب نهایی ادامه خواهد داشت و سرانجام در شهر مسکو برنده معرفی می شود. اما فارغ از نتیجه، همین حضور نشان از گام های تازه ادبیات فارسی در عرصه بین المللی است. گامی که میتواند افق‌های تازه برای معرفی هویت فرهنگی ایران در جهان بکشاید. عزیزان، ما امروز میخواهیم شما را به سفر ببریم از قلب ایران تا دورترین گوشه های دنیا، سفری که مقصدش جایزه نفع اما مهم در عرصه ادبیات جهانی است، جایزه ادبی بریکس. شاید تا دیروز نام بریکس را بیشتر در خبرهای اقتصادی و سیاسی شنیده باشید، اما حالا این مجموعه کشورها تصمیم گرفتند که با ادبیات نیز هویت فرهنگی خود را به نمایش بگذارند. در همین آغاز راه نام سه نویسنده برجسته ایرانی، همان گونه که اشاره شد، در میان نامزدهای اولی این جایزه ادبی دیده می شوند. همراه با ما باشد تا ضمن آشنایی بیشتر با این جایزه نگاهی داشته باشیم و حضور ارزشمند ادبیات فارسی در این رقابت بین المللی. جایزه ادبی بریکس یکی از تازه‌ترین جوایز بین‌المللی است که در نوامبر سال 2024 همزمان با برگزاری مجمع ارزش‌های سنتی در برزیلیا بنیان‌گذاری شد. این جایزه بر آن است که ادبیات را نه فقط به عنوان هنری کلمات بلکه به عنوان ابزار نزدیکی ملت ها و تقویت همکاری های انسان دوستانه ببیند. رسالت اصلی آن حمایت از نویسندگان است که در آثارشان سنت ها، هویت فرهنگی و ارزش های بومی کشورها بازتاب می یابد. آنگونه که بتوانند در برابر جریان یکسانسازی فرهنگی جهان صدای تازه و متفاوت باشند. ایده ای این ابتکار در ماه یونی سال 2025 میلادی و در جریان دیدار با انجمن نویسندگان چین شکل گرفت. همانجا بود که ضرورت ایجاد یک شبکه پایدار ادبی میان کشورهای عضو بریکس مطرح شد. شبکه‌ای که فراتر از مرزها نویسندگان، پژوهشگران و ناشران را گردی هم آورد. این طرح خیلی زود با استقبال روبرو شد و به تدریج ساختار برای همکاری‌های گسترده‌تر فرهنگی منجر گردید. بر اساس توافقی صورت گرفته، مدیریت این شبکه ادبی بر عهده دو چهره برجسته نهاده شد: مارکوس فریتا، رئیس آکادمی ادبیات برزیلیا، و وادیم ترخین، رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه. این دو به عنوان رؤسای مشترک انتخاب شدند تا با همراهی نمایندگان از دیگر کشورهای عضو بریکس نهاد دانشگاهی تازه تأسیس را هدایت کنند که محور فعالیت‌های ادبی این جایزه خواهد بود. دوستان شنونده، اعلام رسمی تأسیس این انجمن در قالب یک میزگرد ادبی صورت گرفت که موضوع اصلی آن جایزه ادبی بریکس بود، جایزه که با حمایت گروه رسانه اوراسیا برگزار میشد و از همان ابتدا فهرست اولی نامزدها را نیز معرفی کرد. در همین فهرست نویسندگانی از کشورهای همچون برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، امارات، اتیوپی، اندونزی و مصر دیده میشوند. ترکیبی که نشان از گستردگی جغرافیایی و فرهنگی این رویداد دارد. در همین مراسم سخنرانان برجسته بر اهمیت این جایزه تاکید کردند. هیمانگ جاشی نماینده پارلمان هند گفت: هنر ادبیات مرز نمی‌شناسند. این جایزه می‌تواند جامعه ادبی کشورها را گردی هم بیاورد و فصل تازه در ادبیات جهانی بکشاید. همچنین زیلام ملاک بوگالا از پارلمان اتیوپی آن را فرصت منحصر به فرد برای تبادل فرهنگی دانست و افزود: ادبیات ابزار قدرتمند است برای روایت تاریخ و هویت ملت ها. فرآیند انتخاب برندگان این جایزه در سه مرحله طراحی شده است: معرفی فهرست اولیه در سپتامبر در برزیل، اعلام فهرست نهایی در اکتبر در شانگهای، و در نهایت معرفی برنده اصلی در نوامبر سال 2025 در مسکو. جایزه بریکس نه تنها با ارزش مالی چشمگیر، بلکه با مأموریت فرهنگی خود اهمیت می‌یابد، چرا که ترویج انتشار و ترجمه آثار، پشتیبانی از تنوع فرهنگی و ایجاد دیالوگ ادبی میان ملت‌ها را دنبال می‌کند. در دومی مجموعه بریکس با عنوان ارزش‌های سنتی در برزیلیا، صحنه رونمایی از فهرستی بلند جایزه ادبی بریکس بود. فهرستی که 27 نویسنده از کشورهای مختلف جهان را گردی هم آورد و نگاه‌ها را به خود جلب کرد. اهمیت این فهرست نه تنها در تنوع جغرافیایی و فرهنگی آن نیست، بلکه در حضور نام‌هایی است که روایتگری تاریخ، سنت و هویت ملت‌هایشان هستند. همان گونه که اشاره شد، در میان این چهره‌ها سه نام ایرانی نیز به چشم می‌خورد: منظور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی. منصور علی مرادی نویسنده و پژوهشگر ایرانی است که آثارش عموماً به بازنمایی تاریخ معاصر ایران و داستان‌های اجتماعی می‌پردازد. او با سبک روایی روان و توانایی در خلق شخصیت‌های عمیق و باورپذیر توانسته است که توجه مخاطبان داخلی و بین المللی را جلب کند. داستان‌های علی مردانی همواره تلاقی زندگی روزمره مردم با تحولات تاریخی و فرهنگی را به تصویر می‌کشند و از همین رو آثارش برای جوایز بین المللی از جمله جوایز بریکس بسیار جذاب و معتبر هستند. مجید قیصری یکی از چهره‌های دیگری برجسته داستان نویسی معاصر ایران است که با تمرکز بر تجربه‌های انسانی در بستری تاریخ و جامعه آثارش را شکل می‌دهد. قلم قیصری همزمان شاعرانه و دقیق است و توانایی او در پرداختن به جزئیات زندگی شخصیت‌ها داستان‌هایش را برای مخاطب جهانی قابل فهم و تاثیرگذار می‌کند. آثار او نشان دهنده تنوع فرهنگی و دغدغه‌های انسانی ایرانی است و به همین دلیل حضورش در فهرست نامزدهای جایزه ادبی بریکس کاملا طبیعی و ارزشمند به نظر می رسد. و اما رضا امیرخانی نویسنده و رمان نویس ایرانی به خاطر سبک منحصر به فردش در ترکیب داستان و تفکر اجتماعی شناخته می شود. رمان ها و داستان های او معمولا بازتاب دهنده دغدغه های انسانی، اجتماعی و معنوی هستند و توانستند با زبان شفاف و در عین حال فلسفی مخاطب را درگیر کنند. امیرخانی با بهره گیری از منابع تاریخی و فرهنگی ایران و پرداختن به شخصیت های باورپذیر جایگاه ویژه در ادبیات فارسی دارد. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. از 15 تا 20 اکتبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز سینمای تاجیک، سینما جشنواره دویم بین المللی دوشنبه تحت عنوان تاج سامان دایر میگردد. در دوره این جشنواره برگزاری جلسه شورای مدیران کیناستودیوها، رونمایی لایه‌های سینمایی فیلم‌های تصویری، هنری و مستند، همایش با شرکت نمایندگان معروف سینمای دولت‌های خارجی دور و نزدیک، نشست‌های مطبوعاتی و درس استاد و شاگرد پیش‌بینی گردیده است. اینچنین برگزاری روزهای سینمای فدراسیون روسیه، ایران، هندوستان، قرقیزستان و ترکمنستان در تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه کربلد آماده پخش است. میشنویم.
کربلد
کربلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، گاهی وقتها ترس از اینکه شکست بخوریم، مورد تایید قرار نگیریم یا سرمایه خودمون رو از دست بدیم موجب میشه دست از کار بکشیم یا دست به کاری نزنیم. اما این میون کسانی هستن که دلو به دریا میزنن و قدم در راهی میذارن که سخته اما پرجاذب است، پرکار اما نتیجه بخشه، زمانبر اما با ارزشه. این میون کسانی هستن که از کوه مشکلات تلی از کاه میسازن و گره گشا و موفق هستند، چرا که رمز توفیقشون امید و توکله. همه شما مخاطبان گرامی، میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و البته طبق روال همیشه مروری بر بخشی از زندگی ایشون. همراه ما باشید. مهمان ما متولد سال 1360 هستند، از استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر تحصیل کرده در رشته کارشناسی علوم کامپیوتر و البته حوزه فعالیتشون هم داده کاوی و مدیریت پروژه هست. مهمان ما حدود 13 سال پیش با هدف تولید صنایع دستی اقدام به راه اندازی یک شرکت و مجموعه کردند و در اون مقطع چیزی حدود 60 نفر با مجموعهشون همکاری می‌کردند. ایشون به عنوان کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی فعال هست و با تلاشی که برای کمک به این حوزه ها داره فعالیت می‌کنه. امیدوارم که همراه ما باشید و گفتگوی ما و جناب امید محمدی رو بشنوید. همونطور که در بخش معرفی مهمان برنامه اشاره شد، ما همراه هستیم با جناب آقای امید محمدی، کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی، که حالا حتما با ایشون بیشتر گفتگو میکنیم، هم صحبت خواهیم شد و حرفای بسیاری خواهیم شنید. آقای محمدی سلام به جناب علی، خیلی خوش آمدید.
ضمن سلام و عرض خسته نباشید، ممنون از دعوتتون.
زنده باشید، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه و بریم به اتفاق مروری داشته باشیم بر حوزه کاریتون. یه خورده خودتون رو معرفی کنید. من به صورت کلی نکاتی رو عرض کردم، اما یه معرفی از خودتون داشته باشید، حوزه فعالیتی که دارید انجام میدید، سالهای در واقع فعالیتتون رو بفرمایید و نکاتی که بتونه یه مقدمه‌ای بر بحث و گفتگوی ما باشه.
امید محمدی هستم، رشته اصلی دانشگاهیم کامپیوتر هستش. با مدیریت پروژه سالهای متمادی آشنا شدم، دوره های مدیریت پروژه رو دیدم، بر حسب علاقه که به حوزه هنر و صنایع دستی داشتم گرایشم بیشتر به سمت صنایع دستی شد و از همون ابتدا به فکر تولید صنایع دستی و صنایع دستی که تو ایران تولید میشه و صنایع دستی کشورمون و نکات مختلف کشور، هر شهری هر صنایع دستی که داشته باشه رو آموزش دیدم، آموزش دادم و خط تولید و تاوانی ها و کارگاه های مرتبطش رو تو استان تهران استان البوز راه اندازی کردم.
بسیار عالی. اول از همه از خودتون یه خورده بیشتر بشنویم. شما اشاره کردید که رشته تحصیلیتون بالا حوزه علوم رایانه بوده و شاید خیلی حوزه دانشگاهی ربطی به حوزه کارتون نداره، یا حداقل تو ظاهر خیلی به نظر میرسه کاری ربطی نداره. انتخاب رشته دانشگاهی و حوزه کارتون چجوری شکل گرفته؟ کدومش اولویت بوده؟ زودتر شروع شده و چطور با اینها به هم دیگه مرتبط شدن؟
اولویت اصلیم رشته کامپیوتر بود، ولی درست. در همون نوجوانی و جوانی به هنر علاقه داشتم، ولی چون تو شهر کوچیکی زندگی میکردیم امکانات و خدماتی به اون صورت نبود که به هنر ارزش قائل بشن یا صنایع دستی زیاد ارزشمند باشه، حداقل تو سنین ما. حالا دسترسی خیلی بهتر. حدود 10 سال تو حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کردم، الانم تا حدی فعالیت دارم. به خاطر علاقم به صنایع دستی، اولین سرمایه‌ای که به دست آوردم با شراکت یکی دو تا از دوستان مجموعه رو راه اندازی کردیم.